بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر تک تک عزیزان شنونده. بپردازیم به اولین اصل تربیتی ذیل روایاتی که قرار هست از کتاب کودک نامه، یعنی فرهنگ الفبایی تربیت فرزند در سیره اهل بیت، تقدیم شما عزیزان بکنیم. اصل مهمیه، اصل نقش تربیت در تقرب الهی. روایتی که میخوام تقدیم شما عزیزان کنم از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. حضرت می‌فرمایند اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم یغفر لکم. حضرت میگن فرزندانتون رو تکریم کنید، به اونها نیکی کنید، اگر در تربیت اونها برخورد نیکی داشته باشید باعث میشه خداوند گناهان شما رو ببخشه. اگر ما روایات زیادی داریم که اگر کسی میخواد گناهاش آمرزیده بشه و بخشیده بشه باید توبه ای انجام بده با شروط مختلف، اینجا میگه اگر شما بتوانید فرزند خوبی تربیت کنید، در واقع گناهای خودتون رو در معرض آمرزیدن توسط خداوند متعال قرار دادید. همین همسنگ شدن تربیت فرزند با توبه نکته بسیار مهمیه و لذا در روایت دومی پیامبر اکرم می‌فرمایند من ربا صغیرن. الله اکبر، از این روایت چقدر زیباست. حضرت می‌فرمایند من ربا صغیرن حتی یقول لا اله الا الله لم یحاسبه الله عز وجل. کسی اعتراض نکنه چگونه در این روایت پیامبر می‌فرمایند اگر کسی به فرزندش لا اله الا الله یاد بده گناهاش بخشیده میشه. مگر جمله لا اله الا الله یا یاد دادن این جمله اینقدر اهمیت داره که پیامبر می‌فهمند روز قیامت خدا از او محاسبه نخواهد کشید؟ این اعتراض وارد نیست. چرا بعضیا این اعتراض رو می‌کنن؟ فکر می‌کنن فقط همین است ولا غیر. نه نه، وقتی شما میخواد یک پازل رو بچینید، بله قطعه اولش یاد دادن لا اله الا الله در سن 3-4 سالگی که سنشو هم اهل بیت فرمودن، در سن 3-4 سالگی وقتی شما لا اله الا الله رو یاد میدید، در قدم بعدی و سن بالاتر مفهوم لا اله الا الله رو توضیح میدید. وقتی بچه ما به 8 سالگی و 9 سالگی رسید باید آشنا بشه با مفهوم توحید، مفهوم توحیدی که در این روایت خابیده. در واقع پیامبر میخواهند بفرمایند اگر کسی فرزندش رو با توحید آشنا کنه در روز قیامت محاسبه آسانی خواهد داشت و مقدمه آشنایی با توحید اینه که ما فرزندانمون رو از همون کودکی آشنا کنیم با الفاظی که مربوط به توحید هست. مثالش رو عرض کردم، لا اله الا الله. این اصل رو هم یادداشت کنن، اصل نقش تربیت در قرب الهی. یعنی اگر ما میخواهیم به خداوند نزدیک بشیم از راه تربیت. برای اینکه عزیزان یادداشت کنن و من تأکید دارم این یادداشت باعث میشه منجر به عمل به این روایات باشه، من مجددا این دو روایت رو تقدیم عزیزان میکنم با سندش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم یغفر لکم. فرزندان خودتون رو خوب تربیت کنید که خداوند گناهان شما رو خواهد بخشید. مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 478، حدیث 1651، که ادامه این روایت رو شما میتونید در کتاب کودک نامه مطالعه کنید. روایت دوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ربا صغیرا حتی یقول لا اله الا الله لم یحاسبه الله عز وجل. الموجم الاوسط جلد 5 صفحه 131. پیامبر میفهمند اگر کسی فرزند کودک خودش رو آموزش دهد به یک جمله لا اله الا الله، روز قیامت و در بحث تربیت فرزند خدا از او محاسبه سختی نخواهد کشید.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
اصل اول رو ذکر کردیم، اما اصل دوم، اصل توجه به تربیت عبادی فرزندان هست. اگرچه مصداق اصلیش رو در روایات شما توجه به نماز میبینید، اما عرض خواهم کرد نه فقط نماز نیست، اما این رو باید بدونیم اصل اینه که من در تربیت فرزند به مباحث عبادی بپردازم. عزیزان شنونده، باید قبول کنیم الان این اصول دارای اولویت اصلی در زندگی ماها نیست. من برخی از خانواده ها رو میگم اصول دیگه مورد توجه اونهاست، یعنی اصل پرداختن به جسم فرزند، به پوشاک فرزند، که همه اینها از اصولیه که اسلام هم سفارش کرده. اما اسلام میفرماید اگر میخواهی فرزندی رو تقدیم جامعه بکنی به عنوان یک سرباز ان شاء الله در آینده برای امام زمان، باید توجه کنی که اولین اولویت در تربیت فرزند پرداختن به مباحث عبادی هست. روایت بسیار جالبی از پیامبر اکرم وجود داره که شما میتونید برای رسیدن به اصل روایت به کتاب کودکنامه مراجعه کنید. حضرت میفرمایند لما سئل عن السبی، یعنی وقتی از پیامبر سوال شد که فرزندان خودمون رو چه زمانی مأمور به صلات بکنیم، یعنی متای و سلی، حضرت فرمودن که اذا عرف یمینه من شماله، یعنی زمانی که فرق دست راست و چپش رو متوجه شد. حالا ممکنه 4 سالگی، ممکنه 5 سالگی، در روایات بعدی سن رو هم مشخص کردن. نگیم پسر من چون 15 سالگی به سن تکلیف میرسه پس در 15 سالگی باید به اون نماز یاد بدم، یا دختر خودم رو در سن 9 سالگی، این اشتباه. حضرت میفرمایند وقتی فرق دست راست و چپش رو متوجه شد، فمروه به صلات، یعنی امرش کنید به نماز. سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 134 در تکمیل این روایتی که عرض شد، امام صادق میفرماید ثم یترک حتی یتم له 7 سنین، یعنی بچه رو 7 سال رها کنین. در بحث نماز که یکی از مصادیق تربیت عبادیه، 7 سال رهاش کنید، همون کلمه لا اله الا الله و سبحان الله یادش بدید، یا نهایت اینه که مهری رو بگذارید، فقط سر رو روی مهر بگذاره. اما وقتی که از 7 سال اول رها شد و ورود پیدا کرد به 7 سال دوم، حضرت میفرمایند که فاذا تم له 7 سنین قیل له، بهش یاد بدید اقسل وجهک، صورتت رو بشور، و کفیک، دو تا دستت رو بشور، فاذا غسلهما، یعنی وقتی که صورت و دو تا دستت رو شستی، قیل له سل، پسرم دخترم حالا نماز بخون. خیلی دقیق تو این روایت حضرت فرمودن بگید صورتت رو بشور، دستات رو بشور، حالا وایسا به نماز. نماز اهمیت داره. در ادامه بله صحت وضو هم مهمه، صحت نماز هم مهمه، صحت قرائت نماز هم مهمه، ولی لازم نیست ما به بچه 7 ساله یا 8 ساله بخوایم حتما قرائت صحیح رو یاد بدیم. پس در روایت اول که دست چپ و راست رو تشخیص بده، و در روایت دوم وقتی فرزند ما 7 سالش میشه، ما به عنوان پدران و مادرانی که خودمون رو متعهد به تربیت فرزند میدونیم، باید او رو امر به صلات بکنیم. البته اینجا اصل دیگری هم وجود داره که ما بهش میگیم اصل تدریج، یعنی عجله نکنیم، کم کم، اول وضو، بعد نماز، بعد حالا صحت نماز، که اگر خدایی نکرده ما عجله بکنیم ممکنه دچار مشکل بشیم. یک روایت کوتاه دیگه هم عرض کنم که بعضیا فکر نکنن فقط بحث عبادی مربوط به نماز میشه. نه اینطور نیست. نقل شده از امام صادق که حضرت فرمودن انه کان یامر السبی بالصوم فی شهر رمضان. حضرت تو ماه رمضان به بچه‌ها میگفتن روزه بگیرید. حالا بچه 5 سالشه، 7 سالشه. بعضا نهار، نمیگفتن کامل، میگفتن بعضی از روز رو روزه بگیرید، اما اجازه نمیدادن آب بخوره، اجازه نمیدادن غذا بخوره. تا کی؟ فازار الجوع والعطش، وقتی میدیدن تو چهره بچه نشانه ای از تشنگی یا گشنگی هست، یعنی غلبه پیدا کرده، فامره فافطر،
یعنی مأمورش میکردن، دستور میدادن روزه تو بشکن، دستور میدادن روزه بگیر، آب نخور، غذا نخور، تا میدیدن بچه یه مقدار تشنه شد، گشنگی، فشار آورد، تازه بهش امر میکردن روزه تو بخور. من ترجمه این سه روایت رو تقدیم عزیزان میکنم که انشالله یادداشت کنن. حدیث سوم، حضرت فرمودن زمانی که فرزندانتون تونستن تشخیص بدن دست چپ رو از راست، اونها رو امر به نماز کنید. حدیث چهارم، حضرت فرمودن در 7 سال اول بچه رو رها کنید، اما در 7 سال دوم به اونها یاد بدید که صورت خودشون رو بشورن، دست راست و چپ خودشون رو بشورن و آماده بشن برای نماز. و حدیث پنجم، حضرت فرمودن در سن کودکی بچه هاتون رو امر کنید به روزه گرفتن، البته به اونها فشار نیاد، هر زمانی که تشنگی و گشنگی رو در چهره اونها دیدید به اونها امر کنید که روزشون رو افطار کنه. رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن لله لله یهفو املی ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. اما اصل سوم، اصل آموزش احکام به فرزندان است و مجددا تأکید میکنم وقتی ما میگیم آموزش احکام یعنی استفاده از کلمه حلال و حرام، استفاده از کلمه واجب، استفاده از کلمه مکروه. بعضی از خانواده‌ها میگن که خب ما لازم نیست بگیم حلاله یا حرامه، با لفظ خوب استفاده میکنیم. پسرم خوب نماز بخونی، دخترم خوب مثلا موهاتو بکنی تو. نه نه، باید از کلمه حلال و حرام استفاده کنیم. دلیل ما چیه؟ چون روایات به این کلمات حساسن. اگر روایات حساسن، چون نکته‌ای درش خوابیده که حساسن، ما هم باید نسبت به این مسئله دقت فراوانی داشته باشیم. امام صادق علیه السلام در حدیث ششمی که دارم تقدیم عزیزان میکنم میفرمایند الغلام یتعلم الحلال والحرام 7 سنین. کلمه غلام در بسیاری از روایات یعنی فرزند. بحث سر 7 سال سوم. حضرت میفرمایند وقتی فرزند به 7 سال سوم رسید، وظیفه پدر و مادر اینه که به اونها حلال و حرام رو یاد بدن. ما باید بچه های خودمون رو رساله‌ای بار بیاریم. تقلید در مسائل دینی و شرعی یک افتخار است برای هر مسلمانی، گرچه در مسائل اعتقادی ما باید بچه هامون رو با استدلال بار بیاریم، با منطق، چون مباحث اعتقادی تقلیدی نیست. در روایت هفتم، الله اکبر از این روایت، من این روایت رو وقتی آماده می کردم خودم انصافا ترسیدم از خوندن این روایت، شاید خودم هم در این قصه کم عمل کردم. دقت کنید، پیامبر اکرم 3 مرتبه می فرمایند ویلون 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 لأولاد آخر الزمان من آبائهم، وای بر کودکان آخر الزمان از دست پدرانشون. بلافاصله اصحاب از پیامبر سوال کردن فقیله یا رسول الله من آبائهم والمشرکین، یعنی پدران اونها در آخر الزمان جزء مشرکینن که شما دارید نفرین میکنید. حضرت فرمودن لا من آبائهم المؤمنین، من دارم نفرین میکنم پدرانی که مؤمنن. یا رسول الله چرا پدر مؤمن رو داری نفرین میکنی؟ حضرت میفرمان پدران مؤمنی که دین دارن، یا بهتر بگم دین لقلقه زبانشون هست، لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، یعنی از احکام دین خدا به بچه هاشون آموزش نمیدهن. مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 164. خب من ترجمه این دو روایت رو تقدیم عزیزان میکنم در ذیل اصل سوم، یعنی اصل آموزش احکام به فرزندان. روایت ششم این شد که امام صادق فرمودن بچه تون رو در 7 سال سوم آشنا کنید با حلال و حرام. و روایت هفتم که پیامبر فرمودن نفرین خدا بر پدران آخر از زمانی که مؤمنن اما انگیزه‌ای یا دقتی یا همتی در آموزش دینی فرزندانشون ندارن. خدایا ما رو جزء کسانی که جزء مصادیق نفرین شده های پیامبر هستن قرار مده انشاءالله.
رحمن يا رحمن اصبق ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتي
اصل چهارم، اصل توجه به نقش کلیدی دعا در تربیت فرزنده که در صفحه 54 و صفحه 201 کتاب کودکنامه تعداد زیادی روایت ذیل همین اصل اومده، اما من به چند نمونه اشاره می کنم. قال رسول الله دعاء الوالد للولد کمائل للزرع بصلاحه، الفردوس جلد 2 صفحه 213. حضرت می فهمند دعای والدین برای فرزند همانند آب مفید است برای زراعت. منظور اینه که ممکنه ما دعاهای فراوانی بکنیم اما این دعاها غیر مفید باشن یا اثرگذار نباشن. حضرت تأکید دارن در این روایت که دعای والدین مثل آبیه که برای زراعت مفیده. تأکید می کنم آب مفید، یعنی دعای مستجاب. در روایت نهم ذیل همین اصل حضرت می‌فرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعاء الوالد لولدهی مثل دعاء نبیل امته. الله اکبر. ببینید یه وقتی من کارشناس میخوام برای فرزندم دعا کنم، بله ممکنه مستجاب بشه ممکنه نشود به دلایلی که توی موانع استجابت دعا گفته شده، اما وقتی پیامبری برای امت خودش دعا میکنه استجابت این دعا قطعیه. اینجا همسنگ شده دعای والدین با دعای پیامبر برای امتش. مفهومش اینه که مستجابه. هم به پدر و مادر تاکید میکنم بچهاتون رو دعا کنید، دعا کنید. نمیخواد سر هر چیزی مادر یا پدر دست به نفرین ببره تا یه اتفاقی میبینه انشالله پسرم فلان نه نفرین چرا؟ دعا کنیم. اگر هم بچه ما تخلفی انجام داد در خلوت خودمون با خدا دستمون رو به آسمان ببریم، خدا یا بچه‌م اشتباه کرد تو راه درست رو بهش نشون بده. این برای پدر و مادرها، اما برای فرزندانی که صحبتای منو گوش میکنن کم نگیرن دعای پدر و مادرشون رو. من خودم هر وقت میخوام بیام این برنامه گاهی اوقات عجله ام دارم، تماس میگیرم با خونمون میگم بابا میخوام برم رادیو معارف یه برنامه دارم، دعا کن. من در طول تبلیغم حس کردم دعای مادرم تأثیر داشته. کم نگیریم دعای پدر و مادر رو. دعای پدر و مادر بسیاری از مشکلات زندگی ما رو میتونه برطرف کنه. من دوباره تاکید میکنم این دو روایت که در صفحه 54 و صفحه 201 کتاب کودک نامه آمده و مفصله، در روایت هشتم حضرت میفرمایند دعای پدر و مادر یعنی والدین برای فرزند همانند آب مفید است برای زراعت، و در روایت نهم حضرت میفرمایند دعای پدر و مادر برای فرزندانشون مثل دعای پیامبر است برای امت خودش. امیدوارم خداوند همه ما رو عاقبت به خیر کنه و فرزندانمون رو تا روز قیامت از محبین علی و فرزندان علی علیه السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل لمحمد عن جبریل من رب العرش دلیل للعالم والانسان تکبیر تکبیر للحافظ وهو صغیر.
اصل پنجمی که قرار ما بیان کنیم و ذیل این اصل به روایاتی اشاره کنیم، اصل شتاب در آموزش احادیث به فرزندان است. حدود 20 تا 30 تا روایت در همین کتاب کودکنامه وجود داره، اما من به چند تاش اشاره میکنم. چرا میگیم شتاب؟ قال صادق علیه السلام بادرو احداثکم بالحدیث قبل ان سبقكم الیه و المرجعه. الله اکبر. امام صادق میفرمایند مبادرت کنید، سرعت ببخشید به یاد دادن احادیث ما به فرزندانتون. چرا یبن رسول الله؟ چون اگر سرعت ندید دشمن سرعت میده در مطالب خودش، تو انتقال مفاهیم ضد دینی. اون زمان مرجعه یک فرقه انحرافی بوده، ولذا در روایت حضرت میفرمایند قبل از اینکه مرجعه بچه های شما رو بدزدن، فکر بچه های شما، اعتقاداتشون رو بدوزن، شما بچه هاتون رو با احادیث ما آشنا کنید. این اهمیت این برنامه حدیث مهر رو میرسونه. اگر ما تأکید داریم به احادیث تربیتی، برای اینکه خودمون یاد بگیریم، به بچه هامون یاد بدیم. اگر قرار حفظ کنیم، خودمون حفظ کنیم، بچه هامون هم حفظ کنن. کافیه یک نگاه اجمالی به سطح جامعه و سطح بین الملل شما داشته باشید. امروزه استکبار جهانی از هر فرقه انحرافی به هر نامی که بتونه فکر بچه های ما رو بدوزه حمایت مالی میکنه. الان بیش از 33 شبکه فارسی زبان با حمایت استکبار جهانی داره 24 ساعته برنامه های ضد اسلامی پخش میکنه. پس ما باید جدی بگیریم. مباحث انحرافی فقط مربوط به فرقه نمیشه. گاهی اوقات بازی های رایانه ای، گاهی اوقات بعضی از انیمیشن ها و کارتون ها میتونه ذهن بچه ما رو از مسیر خارج کنه. ولذا قبل از اینکه کارتون ها یا انیمیشن ها یا بازی های رایانه ای یا فیلم های هالیوودی که ساخته شدن برای انحراف ذهنی بچه های ما، بچه های ما و ذهن بچه های ما رو بدوزن، ما بچه هامون رو باید آشنا کنیم با روایات اهل بیت علیهم السلام. ولذا شما دقت کنید، در حدیث 11 امام صادق علیه السلام میفرمایند دخل علی ابی، وارد شدم بر پدر بزرگوارم امام باقر علیه السلام. یک مردی وارد اتاق شد، من هم نشسته بودم خدمت پدر بزرگوار. فقال رحمک الله یا ابن رسول الله، خدا حفظتون کنه یا ابن رسول الله، احدث اهلی. الله اکبر، داره سوال میکنه، یعنی من روایات شما رو برای فرزندانم بخونم؟ قال نعم. امام باقر فرمودند بله بخون. ان الله یقول قو انفسکم و اهلیکم نارا، بچه هاتون رو از آتش جهنم نجات بدید. بله من خودمم باید از آتش جهنم نجات بدم، همسرم هم باید نجات بدم، اما قو انفسکم و اهلیکم نارا. حضرت نجات از نار رو وصل میکنن به یاد دادن احادیث، و یاد دادن احادیث اهل بیت به فرزندان یعنی نجات اونها از دوزخ. این ارتباط این دو جمله است. بهار الانوار جلد 2 صفحه 25 حدیث 92 و در کتاب کودکنامه صفحه 167. من مجدداً ترجمه این دو روایت، یعنی روایت 10 و روایت 11 رو تقدیم عزیزان شنونده می کنم، به امید اینکه اونها بنویسن، حفظ کنن و انشالله هممون عمل کنیم. امام صادق فرمودن احادیث ما رو به بچه هاتون یاد بدید قبل از اینکه فرقه های انحرافی اونها رو منحرف کنن. و حدیث بعدی که امام صادق می فرماید من خدمت پدر بزرگوارم بودم، شخصی وارد شد و سوال کرد که آیا من احادیث رو به فرزندانم یاد بدم؟ حضرت فرمودن بله، چون قرآن دستور داده خودت و اهل بیتت رو از آتش جهنم نجات بده، و این لازمش اینه که ما احادیث رو به بچه هامون یاد بدیم. امیدوارم تک تک عزیزان به برکت این روایات که از انفاس قدسیه اهل بیت صادر شده، از انوار الهی اهل بیت صادر شده، بتونیم انشاءالله به این احادیث عمل بکنیم.
بتلاوتي الرحمن يا رحمن بمدين يا رحمن اصبك ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي يا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
اصل ششم، اصل تقدیم تربیت رفتاری بر آموزش لسانی هست. شما به کتاب کودکنامه مراجعه کنین، در صفحه 63 کتاب کودکنامه این روایت و روایاتی در همین سنخ اومده. کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم. اگر شما میخواید دیگران رو هدایت کنید، اگر شما میخواید دیگران رو تربیت کنید، بدانید اصل تربیت رفتاریه. یعنی فرزندان ما نگاهشون به رفتار ماست. بله، در مرحله دوم آموزش زبانی است. ولذا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرمایند فلیکن تأدیبه به سیرته. یعنی شما ملزمید فرزند خودتون رو با رفتار خودتون تربیت کنید، قبل تأدیبه به لسانه. یعنی قبل از این که من با زبان به فرزندم بگم نماز بخون، قبل از این که من با زبان به فرزندم بگم روزه بگیر، قبل از این که مادری با زبان به فرزند خودش بگه حجاب رو رعایت کن، چرا خودمون عمل نمی کنیم؟ بسیاری از آموزه های دینی توسط رفتار ما به فرزندانمون منتقل میشه. همین که فرزند ما نگاه میکنه پدر نماز اول وقت خوند، او یاد میگیرد. همین که فرزند ما ببیند پدر و مادرش به بحث مسجد رفتن اهمیت میدن، خب یاد میگیره. و لذا حضرت میفرمایند قبل از این که میخواهید با زبان فرزندان خودتون رو تربیت کنید، با رفتار خودتون تربیت کنید. خدا نکنه عزیزان شنونده که پدر و مادری تناقض داشته باشند در رفتار و گفتارشون. این تناقض در گفتار و رفتار بچه رو دچار سردرگمی میکنه. بالاخره حرف پدرم درسته یا رفتارش؟ و لذا تاکید میکنم که عزیزان شنونده اگر هم میخواهند به فرزندشون حرفی رو بزنن، مواظب باشن که ضد اون رو در رفتارشون به فرزند نشون ندن. من هر دو روایت رو قرائت میکنم، یعنی روایت 12 و روایت 13. حضرت میفرمایند کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، یعنی مردم رو که حالا بچه های ما هم جز اینا حساب میشن، به غیر از زبانهای خودتون، یعنی با رفتارتون تربیت کنین. و حدیث 13 امیرالمؤمنین فرمودن قبل از اینکه فرزندان خودتون رو با لسان خودتون تربیت کنید، اونها رو با سیرت و رفتار و عملتون تربیت کنید. حالا که این حدیث رو فهمیدیم، متوجه شدیم، یادداشت کردیم، انشاءالله بتونیم عمل کنیم و دقت داشته باشیم در تربیت رفتاری فرزندانمون. اصل 6، اصل تقدیم تربیت رفتاری بر تربیت زبانی. انشاءالله خداوند به ما توفیق عمل به این دستورات رو عنایت بفرمایید.
یا نور یا نور یا محکم و یا تنزیل لمحمد عن جبریل من رب العرش دلیل للعالم والإنسان تکبیر تکبیر للحافظ وهو صغیر وضاء العين قرین.
اصلی که الان مورد بحث ماست اصل 7 تربیتی است. اصل شروع تربیت فرزندان با قرآنه. روایات فراوانی پیرامون این اصل هست. ولذا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نامه 31 به فرزندشون میفرمایند ان ابتدع به تعلیم کتاب الله عز وجل، یعنی من شروع کردم تربیت تو رو با قرآن. یعنی از سن 4 سال، 5 سال، 6 سال من یاد دادم حروف رو به تو. اگر امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه به صورت کلی بیان کردن، پیامبر اکرم در این حدیثی که میخوام قرائت کنم به مصداق اشاره میکنن. حضرت میفرمان حق الولد ان والده یعلمه کتاب الله، یعنی آموزش بده قرآن رو به بچهش. سوال، ما دسترسی نداریم به آموزش هایی که رایجه، یا به عبارت دیگه من مادر سواد یاد دادن قرآن به بچه‌م رو ندارم، من پدر وقت ندارم. ببینید من همه مسابقشو گفتم. خب دیگران که وقت دارن، که جاهایی که وجود داره. کشور ما الان کشوریه که دارالقرآن‌های فراوانی دارن فعالیت میکنن، حتی در بسیاری از روستاها اینها فعالن. الان جلسه 7 اونس گرفتیم تو این برنامه‌ها با روایات اهل بیت. شما با مطالبی که بنده میگم اونس گرفتید، بذارین اینجا رو درواسی رو بذارین کنار، چقدر هزینه ی آموزش قرآن بچه‌هامون می‌کنی و چقدر هزینه ی آموزش غیر قرآنی. من نمی‌خوام نفی کنم آموزش زبان خارجه رو، اما آیا همون هزینه‌ای که ما برای یاد گرفتن آموزش زبان خارجه می‌کنیم برای یاد گرفتن آموزش زبان الله یعنی قرآن کریم می‌کنیم؟ اگر می‌کنیم خوش به حالمون، اگر نمی‌کنیم یه تجدید نظری کنیم. بر اثر گذر زمان بعضی از خانواده‌ها فراموش کردن که یکی از وظایف پدر و مادر اینه، ولذا پیامبر می‌فرمایند حق الولد ان والده، یعنی حقیه که گردن باباست. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت تو صف محشر فرزند جلوی بابا رو میگیره، بابا جون چرا به من قرآن یاد ندادی؟ اونجا دیگه جواب نداره. اصل هفتم، اصل شروع تربیت با قرآن، در صفحه 65، 312، 313 روایات فراوانی در کتاب کودکنامه اومده. ترجمه روایت 14 این شد، امیرالمومنین به فرزندشون میفرمایند تربیت تو رو با قرآن شروع کردم. و در حدیث 15 پیامبر اکرم میفرمایند حق فرزندان بر گردن پدر اینه که به اونها قرآن یاد بده. کافی جلد 6 صفحه 48 و حدیث 6. انشاءالله خدا این توفیق رو از هیچ کس سلب نکنه. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا وما ساعدني يا رحمن اشرح صدري